الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
وأجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين در محضر آیه 261 بودیم اگر اشتباه نکنم و 261 سوره بقره در محضر آیه بودیم که این آیه شریفه در رابطه با انفاق بود که بسم الله الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت و حبه و الله یضاعف لمن یشاء و الله واسع علی. بحثی که در زیل آیه نمیدونم یک جلسه صحبت کردیم یا دو جلسه یک جلسه بحث بسیار مهمی مرحوم علامه اینجا مطرح میکنن که جای بحث داره، یعنی از جهت نظام توحیدی، از جهت نظام اخلاقی، از جهت نظام اقتصادی، نظام اجتماعی، از همه این منظرها این بحثی که در اینجا به اشاره مطرح میکنن جای بحث داره و بحثی که مطرح میشه حالا از یه جهتش، چون جهاتی از بحثه، یه جهتش این است که در انفاق که جعل شده مال این است که طبقه متوسط چی بشه؟ افزوده بشود و در جامعه طبقه متوسط دیده بشه. طبقه متوسط ربط دهنده بین طبقه فقیر به غنی است. در هر جامعه‌ای که طبقه متوسط بیشتر دیده بشود و جلوه داشته باشد، اقتصاد اون جامعه، اجتماع و فرهنگ اون جامعه بهتر دوام می‌آورد و وحدت بیشتری دارد. در هر جامعه‌ای که بین طبقه غنی و فقیر فاصله بیشتر باشد به طوری که طبقه متوسط دیده نشود، هر چقدر این فاصله بیشتر باشد گسست اون جامعه و احتمال تلاشی و پاپاشی اون جامعه شدیدتره. این فقط تو نظام تشریع نیست، بلکه تو نظام تکوین هم همین مسئله حالا به نحوی را دارد که حالا او جای خودش داره یه وقت دیگری رو میطلبه. لذا بحث انفاق مال این است که اون غنی از حالت غناش، اون در حقیقت صدقه و انفاق یا حقوق واجبه یا حقوق مستحبه رو به طبقه فقیر میده تا قشر فقیر، قسمتی از قشر فقیر نزدیکشن به قشر متوسط. و خود این انفاق هم چه واجبش چه غیر واجبش، قشر غنی رو تا حدی نزدیک میکند به قشر متوسط، که وقتی این فاصله از دو طرف کمتر شد، چه از جانب فقیر چه از جانب غنی، که یعنی با یک کار دو کار انجام می شود، با انفاق هم طبقه، حالا این که داریم میگیم هم واجب هم مستحب دیگه، هم طبقه غنی به متوسط نزدیک میشه، هم طبقه فقیر به متوسط نزدیکتر میشه و جمعیت قشر متوسط بیشتر میشود. وقتی جمعیت قشر متوسط بیشتر شد، اون جامعه استحکامش و بقاش بیشتر میشه. برخلاف این وقتی است که فاصله بین قشر غنی و ضعیف زیاد بشه. حالا گاهی این فاصله، دقت بکنه، گاهی این فاصله با نگاه اقتصادی در حقیقت فاصله زیاد شده، سلام علیکم ورحمت الله، گاهی فاصله با نگاه اقتصادی زیاد نشده، با مانور تجمل زیاد شده. چون مانور تجمل و رفاه خودش علاوه بر رفاه و تجمله، تجمل خودش یه بحثه، رفاه یه بحثه، مانور تجمل یه بحث دیگریست که در اسلام علاوه بر این انفاقی که جعل شده، مانور تجمل منع شده. یعنی اگر کسی غنیست، حق ندارد مانور تجمل بدهد. یعنی حتی قشر متوسط، بعضیشون به واسطه بعضی حقدها و کینها و عقدها، با این که ندارند، مانور تجمل رو میدن. این مانور تجمل هم قشر غنی رو غنی تر میکند، هم فاصله بین قشر غنی و فقیر رو بیشتر میکند. یعنی گاهی فاصله وهمی علاوه بر فاصله واقعی با مانور تجمل افزوده میشود. وقتی که مانور تجمل این فاصله رو بیشتر بکند، اون جامعه به سمت واپاشی نزدیک میشه. پس دو جهت در اینجا در نظر گرفته، یکی با انفاق فاصله بین غنی و فقیر کمتر میشه و قشر متوسط پررنگ‌تر میشه، دوم این است که با منع و نهی از مانور تجمل نمیگذاره حتی اگر کسی داراست، در داراییش جوری برخورد بکند که اون نداری برای فقیر و قشر متوسط شدیدتر بشه. در جامعه‌ای که مانور تجمل رو به زیادت برود، تو اون جامعه همیشه در حقیقت امکان واپاشی بیشتر میشه. چیزی که امروز در جامعه غربی چی شده؟ شدت پیدا کرده. و این شدت که حتی بین اغنیا اینقدر فاصله زیاده، حتی بین اغنیا اینقدر فاصله و رقابت زیاده که به قیمت غنی با ماندن عده‌ای از اغنیا، بقیه اغنیا هم یا داخل در قشر متوسط میشن یا داخل در قشر فقیر میشن، به طوری که مانور تجمل قشر اغنیای در حقیقت غنی زیاد باعث شده اون غنی پایین‌تر هم احساس فقر بکنن، چه برسه به قشر متوسط، چه برسه به قشر فقیر. یعنی وقتی که اغنیا در نظام تجمل گراییشون و رفاه زدگیشون و مانور تجملشون سعیشون زیاد بشه، مثلا سعیشون تو سرعتشون در نمایاندن مانور زیاد بشه، خود به خود عده زیادی از اغنیای دیگر هم این تحمل رو ندارن و این تاب رو ندارن و این مقدار رو ندارن، لذا اونها هم احساس چی میکنن؟ فقدان میکنن. حالا ببینید تو این جامعه و قشر فقیر و قشر متوسط از جهت احساس فقدان به چه حدی میرسد، این میشه حد انفجاری. لذا اگر سلام علیکم ورحمت الله، اگر بخوان شورش ایجاد کنن، یکی از راه‌های شورش این است که این دو فاصله رو جلوه بدن. هر چقدر این فاصله جلوش بیشتر دیده بشه، این امکان شورش و انقلاب بیشتر میشه. این حالا ببینید یک کد بسیار مهمی است، ازش برنامه‌ریزی سیاسی در میاد توی نظام حاکمیتی، بحث اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی در حقیقت قابل دقت در این مسئله است، نظام اقتصادی و فرهنگی قابل برنامه‌ریزی است در اینجا، افق‌هایی که باید برنامه‌ریزیش برای حاکمیت که چگونه باید قشر متوسط توی حاکمیت پررنگ‌تر دیده بشن، حد ایجاد سکون است، یعنی اونی که ساکن میکنه آرامش ایجاد میکنه، اون پررنگ شدن قشر متوسط در چیه؟ در جامعه است. یعنی وقتی به یه جامعه نگاه میکنی از بیرون یا از درون، هر چقدر قشر متوسط دیده بشه، هر چقدر دیده بشه این قشر متوسط بیشتر دیده بشه، این در حقیقت باعث میشه چی بشه؟ باعث میشه قوام اون جامعه و سکون اون جامعه، طمأنینه اون جامعه از جهت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی شدیدتر باشد. و هر چقدر قشر متوسط کمتر دیده بشه، این در حقیقت آماده برای چی هستش؟ طغیان، آماده برای انقلاب، آماده برای گسست است. این یک بحث بسیار مهم است. لذا دشمن تو این دوره، تو داخل ما هم به دنبال حذف طبقه متوسطه. ما برنامه ریزیمون برای به اصطلاح بی نیاز کردن و یا در قد ارتفاع حاجت قشر فقیره اساس برنامه، اما در اینی که اساسی نست دنبال تحقق قشر چی هستیم؟ متوسطیم. یعنی قشر فقیر رو به چه سمتی نزدیک کنیم؟ قشر غنی رو به چه سمتی؟ خب اگر اینجوری باشه قطعا ببینید توی مالیات بستن، توی تقسیم بیت المال، تمام اینها باید چی دیده بشه؟ باید اون نگاه به اصطلاح تقویت قشر متوسط و کم کردن فاصله قشر متوسط از یک طرف با قشر فقیر و از طرف دیگری با قشر غنی، هم تو نظام اقتصادی و بهره‌مندی، هم تو نظام رسانه‌ای و در حقیقت مانور، که هر چقدر کشوری مانور بی‌نیازیش که همون مثلا ببینید تو اسلام قناعت در رابطه با نظام قشر متوسط و ممنوعیت هرس، دقت میکنید اینا، اون هرس همون دیدن فاصله است، اون هرس همون جنگ رسانه‌ای به صورت فاصله غنی و فقیر هرس، و اون قناعت ندیدن یا کمتر دیدن فاصله است. حالا با مفاهیم دیگری که از نظام اخلاقی یا نظام اعتقادی یا نظام در حقیقت احکام و اعمال وارد شده. بله
درصد
جامعه 96 درصد جامعه ثروت داره، به جنبش 99%
متوسطات تعدادشون زیاده، ولی توزیع ثروت
تو متوسطات نیست. این بحث دیگه جزئیاتشه که یک کاوش دقیق بود. این نمای کلی مسئله است که در اینجا داره بیان میکنه، اما اینکه حالا درصد چقدر باشه تا این چی بشه؟ تا این به اصطلاح جامعه رو بگیم که رفاه زده است، تجملگراست مثلا، یا قشر متجمل و رفاه زده، این تا چه کاری بکنن؟ منو اینا بعضی مرزهاش محکماته، بعضی مرزهاش متشابهاته. اصل مسئله روشن بشه که داره دین این رو میگه، اون وقت بعد روی راهکارهاش و در واقع جزئیاتش باید البته دقت بیشتری کرد. ولی خود این مسئله توجه به این که حقیقت انفاق جعلش برای چی هستش، یک نظام فردی دارد که فرد رو داره در قش کار میکنه، قربتن الله، این داره رشد میده. و این نظام فردی یه جهت جمعی دارد که جهت جمعیش همین بحثی است که این فاصله ها رو پر میکنه، قوام و توحید، اون نظام توحیدی رو چیکار میکنه؟ نزدیک میکنه تحققش رو، که خود جامعه هم باید وقتی کسی نگاه میکنه یک جامعه پیوسته ببینه. هر چقدر گسست بین افراد جامعه بیشتر بشه، معلوم میشه این جامعه شرک‌آلودتره، این جامعه مشرکتره، که جامعه شرکالو جامعه است که دو دستگی و چند دستگی توش دیده میشه. هر چقدر کمتر دیده میشه وقتی از بیرون نگاه میکنی یا از درون نگاه میکنی، نمیگیم جامعه بی طبقه توحیدی، این جامعه بی طبقه توحیدی نیست، اما جامعه توحیدی است. جامعه توحیدی مثل دست و پا و چشم و به سلام اعضا و جواره هم که در اینی که اختلاف دارند ولی مکمل همه، کسی که نگاه میکنه اینا رو یه واحد میبینه، اما در جایی که اینها کاملا متعارض بشن، در مقابل هم قرار بگیرن، اون جامعه شرکالوده. در جایی که اقشار جامعه نسبت به هم انقدر به بدبینی برسن که مانور قشر متجمل و از این طرف احساس فقر قشر فقیر شدید بشود، این جامعه به سمت فروپاشی مثل بدنی میمونه که دیگه اعضا و جوارحش در راه هم دیگه نیستن و هر کدام کار خودشونو بخوان بکنن حتی مزاد با هم دیگه باشن، این قطعا بقایی پیدا نمیکنه. یه بحث جدیه. البته عرض کردم جای نظام تربیتی، جای نظام اخلاقی، جای نظام فرهنگی، جای برنامه‌ریزی سیاسی توی اجتماع توی مسئله باقیه، ولی این نگاه رو باید ما تو نظام انفاق داشته باشیم و اهداف رو که قایت رو باید به چه سمتی ببریم. بله. بالاخره اینو باید دید دیگه، برنامه ریزی میخواد دیگه. ببینید اگر این برنامه ریزی ها رو درست بکنیم، میبینید که اگه 20% بذارن دائما فاصله چی میشه؟ مثلا فاصله حقوق قشر غنی با ضعیف، مثلا تو نظام کارمندیش تازه این، چون اونایی که کارمند نیستن که اصلا از اینها جدا هستن، اونها چند برابر شده به خاطر همین مسائلی که پیش آمده. حقوق اونها چند، حقوق که نه، یعنی درآمد اونها چند برابر. اما اگه 20% میشد، خب قطعا اون که 20 میلیون میگیره 20%ش میشه 4 میلیون، میشه 24 میلیون. اونی که در حقیقت 20% بگیره، از 1 میلیون بگیره، میشه 200,000 تومان. درسته؟ 200,000 تومان با در حقیقت 4 میلیون 20 برابر از جهت اضافه نسبت به هم دیگه چی شدن؟ فاصله ایجاد شده. لذا تعبیری که در اینجا بحث میکنه، نگاه این که افقها رو باید چجوری ترسیم کرد از منظر اقتصادی، این حتی کمک به قشر متوسط، کمک به قشر غنی هم هست. یعنی وقتی قشر متوسط تقویت میشه و به صلاح قشر فقیر به سمت قشر متوسط کشیده میشه و قشر غنی به سمت قشر متوسط کشیده میشه، این در حقیقت بقای قشر غنی رو هم به دنبال داره. یعنی قشر غنی اگر بقای خودش رو هم بخواد چی هستش؟ این لذا راهی که شاید در آینده نه چندان دور انشالله میشه این افق را به صلاح نگاه کرد تو کشورهای غربی، همین در حقیقت بحث چالش بین فقیر و غنی است که فاصلش خیلی زیاد شده و یکی از چیزهایی که جامعه غربی رو قطعاً به سمت گسست پیش خواهد برد همین فردگرایی و لیبرالیسمه که این داره به سمت اون چالش میره. و با در حقیقت ببینید، حتی اگر مثلا اون دولت رئیس جمهور سابق میاد مثلا مال آمریکا اون بحث نظام بهداشت عمومی رو مطرح میکنه و به عنوان راهکار مثلا برای تقویت قشر ضعیف مطرح میکنه، بعدی میاد چیکار میکنه؟ لغوش میکنه، میگه این اصلا، این توی راهکاری حرکت میکنن که چی باشه؟ که این نگاه رو قبول ندارن، با فکر سازگار نیست با این تفکر. لذا این بحث ایشالله خود این هم باید امید بس به اون چالش در اونجا، هم باید ترس داشت از این که این تو خود کشور ما ایجاد بشه که به دنبال ایجاد این تو کشور ما هم هستن که این فاصله ها زیادتر بشه. باید قطعا همین جوریه. یعنی وقتی که در حقیقت ببینید رابطه مستقیمی داره این با نظام مذهبی و نظام فرهنگی، عرض کردم با نظام توحیدی، اساس نگاه توحیدی این است که وقتی انسان به یه جامعه نگاه میکنه اینا رو مرتبط ببینه، مکمل ببینه. هر چقدر این جامعه به سمت در حقیقت این مکملیت پیش بره، نه جامعه بی طبقه توحیدی بلکه به سمت مکملیت پیش بره، توحید در این جامعه چی هستش؟ تحققش روشن‌تره. و از جهت اخلاقی هر چقدر این فاصله ها کمتر باشه، حقد، کینه، حسد، حرص، نمیدونم تمام اینا چی میشه؟ تمام اینا کمتر میشه. یعنی جامعه‌ای که فاصله طبقاتش بیشتر میشه، صفات رذیله اخلاقی به شدت توسعه پیدا میکنن، دروغ، همه اینها جا باز میکنن. یعنی از جهت فرهنگی حل مسئله اخلاقی یک جامعه به این سادگی اگر فاصله طبقاتی داشته امکان پذیر نیست، خیلی سخت میشه. لذا میدید از جهت فرهنگی این جامعه گسسته میشه، از هم پاشیده میشه تا به سمت واپاشی کامل پیش بره. پس چه جهت فرهنگی و اخلاقی، چه جهت اعتقادی توحیدی، چه جهت اخلاقی و عملی، چه جهت سیاسی و تمام اینها در حقیقت این بحث کاملا توش سرایت داره. من هم علامه بعضی از این نکات رو با اشاره بیان میکنم. البته جا داره که این بحث از جهت منظر اقتصادی هم به بحث‌های دیگه علامه در المیزان رجوع بشه و این تکمیل بشه و نتایج دیگه شده بشه، هم بحث از منظر در حقیقت توسعش توی جامعه به عنوان نظام حاکمیتی جای چی داره؟ جای کار و برنامه ریزی داره که منظر الهی در این مسئله چی هستش. متن رو چیزی هم تطبیق کرده بودیم؟
اختلاف ایجاد بشه،
متوجه نشدم.
که فرمودید در مورد آثار اختلاف طبقاتی اقتصادی در فرهنگ و اخلاق در خلاف بلکس بکنم، سوال این بود که اختلاف طبقاتی در خود مواقف فرهنگی و مسائل اخلاقی و اعتقادی و اینا اینجا هم یه همچین اختلافی داریم یا نه؟ یعنی یه طبقه مملوک و مثلا فرهنگ و اخلاق و اینها باشه، یه طبقه ضعیف‌تری خب اینا رو
ها، اون یه بحث دیگریه، اون بحث از اینجا نتیجه گرفته نمیشه. آیا تو مسابقه در نظام خیرات به صلاح هست یعنی تو نظام خیرات چون کمال مطلوبیست که همه میطلبن و فطریست، قطعا در اونجا مسابقه و سرعت به خیرات هست، یعنی هیچ حدی رو برای اون سرعت و مسابقه نه قرار ندادن. سار او الى الخیرات، سابق او الى مغفرت من ربکم در فضائل اخلاقی. و وقتی که توی جامعه ای فضائل اخلاقی در قشری رو به توسعه بره، بقیه اقشار هم چون مصداق رو میبینند و این فطریست، طلب اون در حقیقت کمال جدیتر میشه، ایجاد بغض نمیکنه، بلکه ایجاد چی میکنه؟ ایجاد حسرت میکنه که حرکت صورت بگیره، برخلاف نظام مالی که ایجاد دشمنی میکنه. در نظام مالی بودن یه عده‌ای باعث میشه دیگران به هر شرطی هر جوری شده دنبال به دست آوردن چی باشن؟ چون احساس فقدان میکنن به دست آوردن باشن، چون راهی غیر از نظام مادی نیست، مجبورن با دوز و کلک و در حقیقت حقد و کینه و حسد و با همه اینها حرکت بکنن. اما در نظام معنوی راهی برای رسیدن به اونها نیست مگر به عبادت و ایمان و عمل صالح. و اگر به اینجا کشید، خب میدونه راهی با دوز و کلک نمیشه به در حقیقت چی رسید؟ به عمل صالح و کمال رسید، که نمیشه، که حتی تظاهر به عمل صالح هم در این جامعه مفیده. حتی تظاهر به عمل صالح هم چیه؟ که ظاهر یک جامعه رو حتی شده کسی متظاهر باشد به این. این نمیگیم کماله، اما میگیم تو جامعه اگر به جایی رسید که اعمال صالح کمال محسوب شد، به طوری که عده‌ای اگر خواستن خودشون رو خوب نشون بدن متظاهر به عمل صالح شدن، عمل صالح رو ریاءن انجام دادن، این جامعه مذموم نیست. از این جهت هر چند این داره ضرر میکنه از دست میده، اما مجبور خودش رو اهل ایمان نشون بده. مثل زمان اوائل انقلاب اگر یادتون باشه، شما خب اغلب سنتون یادتون نمیاد، اوائل انقلاب که پیش آمده بود، بحث این که سرمایه داری و پول دار بودن یک چی شده بود؟ یک در حقیقت رزیله شده بود ابتدای انقلاب. لذا میبینید که اگر به یکی میگفتن پولدار، مثل این بود که بهش فحش دادن، یعنی میگفت نه منم ندارم، منم خلاصه اینجوری باور کنید، یعنی این میخواستن خودشون رو، یعنی سعی میکردن با ساده زیستی چیکار بکنن، با جلوگیری از مانور تجمل خودشون هیچ اظهار تجمل نکنن، چون در نظر بقیه اظهار تجمل قبیح بود و اگر کسی اظهار تجمل میکرد از یک نوع حقد، کینه، عقده نشأت گرفته بود. اینو میدیدن، برخلاف امروز که یوم الحسره است، یعنی امروز وقتی که میبینن یک کسی مثلا فلان ماشین یا فلان در حقیقت برند رو خریده و پوشیده یا فلان کار رو دارد که دیگران نمیتونن یا فلان و فلان، میبینید براش حسرت هست و دنبالشه. اون روزی قبیح شده بود، اینم مدتی بود تا یه دوره از جنگ اینجوری بود، بعد کم کم البته فرهنگ تغییر کرد، منتها اون نظام اگر پیش بیاد که دیگه سبقت ها بر اساس چی میشه؟ عمل صالح میشه. البته افراط و تفریط تو هر جهتی امکان پذیر هستش. اون روز نداشتی ظاهرا ما بخونیم با همین بحثا که شکل گرفت، امروز هم حالا من یادم نمیمد ولی کم کم داره یادم میاد که اون روز هم با همین سوالا نذاشتین بخونیم. بله،
این بیان که در نظام ثروت در قدرت نظام علمی هم داریه، یعنی اگر جامعه از جهت قدرت یه عده رسم هم بکرسن یه عده هیچ قدرت نداشته همین هست، اما در نظام علمی هم هست.
تو نظام قدرت که معلومه، اگر قدرتمند خادم نباشد، که تو نظام الهی قدرتمند چیه؟ خادمه، یعنی اون خدمتگزار بالاتریه تو نظام نگاه الهی، که هر چقدر در حقیقت اون امام القوم رئیس القوم خادمهم، که وجودش سعی میشه، که اونو قبلا شاید بحثشو کردیم، هر چقدر کسی از منظر الهی قدرتمندتر و مسئولتر کسی است که وجودش سعی است. لذا پیغمبر اکرم که قدرت پیدا کرد وجودش سعی بود، یعنی این که همه افراد جامعه رو خودش میدید، کسی که این وجود سعی رو پیدا میکنه، منش در مقابل در حقیقت چی هستش؟ افراد نیست، بلکه منش شامل افراده، یعنی من او شامل افراده، همه رو دربر میگیرد. وقتی کسی اینجوری شد، قطعا قدرت مربوط به این شخص نیست، قدرتی که دارد همه بهرمندن از این قدرت، چون شامل همه است و همه رو دارد. اما تو نظام علمی، اگر علمی به عنوان یک فضیلت اخلاقی قرار گرفت، علم به دنبالش تواضع رو ایجاد میکند. اما اگر علمی به عنوان در حقیقت یک سرمایه کسب قرار گرفت، او در حقیقت به دنبالش تکبر ایجاد میشود. اگر علم سرمایه کسب شد به عنوان برتری جویی، نه به صلاح فقط به عنوان العلم و سلطان که بگیم علم سلطان میاره قدرت، بله توی نظام یک اجتماع علم تو اون اجتماع ایجاد سلطه میکند نسبت به اجتماعهای دیگری تا الگو سازی بکند، نه سلطه به معنای تکبر. اما اگر علم به عنوان برتری جویی و وسیله کسب مال شد فقط و اون حقد و کینه رو از راه علم خواست در حقیقت ایجاد بکند، مانور تجمل رو از راه برتری علم خواست بده، البته این علمم میشه چی؟ این علمم مذمومه، این علمم در حقیقت مورد چی؟ منتها این دیگه ذات علم نیست، این ذات علم نیست که اینجوریست. لذا میبینید که علم رو تو این همه مدح کردن، اما اگر البته علم شد وسیله تجمل، از ابراز تجمل و منبر تجمل بود،
با این دیگه همون جامعه نظیر میشه، نظیر همون جامعه بی طبقه میشه که گفته شده.
نه جامعه بی طبقه نه دیگه، جامعه بی طبقه یعنی یکسان، جامعه بی طبقه یعنی یکسان.
اونا حتی این نیست، هم میگن که ثروتمند رو باید بدن به فقرا، این اشکالی که
بهش
میشه، میگه
رقابت از بین میره. بله. ما عرض کردیم که این جامعه طبقه متوسطش قوی میشه، نه فقط طبقه متوسط میشه، یعنی دو طرف داره، اما این دو طرف دیده نمیشن. یعنی چی دیده نمیشن؟ یعنی اینقدر این شدید نیست که تو چش بیاد. دقت کنید تفاوتش در این مسئله است که اگر کسی از بیرون به این جامعه نگاه میکنه چی میبینه؟ قشر متوسطتون چش دیده میشه، نه غنی در حقیقت. مثلا همون که عرض کردم قوم هود و قوم هود چیکار میکردن؟ برتری جوییشون برای این بود که ساختمانهای بلند بسازن که هر کسی وارد اینجا میشد خونه این بلندترین نقطه باشد، دیده بشه. این دیده شدن مانور تجمله.
بله. کسب ثروت بیشتر یا علم بیشتر یا قدرت بیشتر وقتی جامعه ببینه تشبیه میشه برای این کار، یعنی
بله.
اما وقتی دیده نشه
رقابت نیست، تا یه حدی که دیده میشود که بهرمندی ایجاد میکنه و این ایجاد چی میکنه؟ اما اینجور نیستش که اگه کسی ثروت داشت ثروت زیاد فی نفس مضمون باشه، که کسی اینو نگفته که، اما مانور تجمل ایجاد فاصله، دقت میکنید دیده شدن تجمل این مضمومه. یعنی یه مقصد کسی دارد اما این داراییش تو چشم دیگران نمیخواد بزنه، میخواد تو چشم دیگران بزنه، این فاصله رو زیاد کنه، حقد رو ایجاد کنه، این قطعا غلطه. اما در حقیقت یک کسی دارد، حالا این داراییش میتونه با کمک به دیگران همراه باشد، با کارآفرینی همراه باشد، با بست ید دیگران، هر انواع راه ها باشد. حتی توسعه ثروت خودش هم میشه با این کار، اما در این حال که توسعه ثروت خودش میشه، این با ایجاد حقد در دیگران نیست، با ایجاد در حقیقت تحقیر در دیگران نیست، این البته مذموم نیستش، این در حقیقت چی هستش؟ لذا یک کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام، حضرت گفت چی کار میکنی؟ گفت مثلا واردات فلان کارا رو دارم. گفت چرا انحصارشو به عهده نمیگیری؟ چرا جوری در حقیقت کار نمیکنی که انحصار وارد، یعنی جوری در حقیقت واردات کن که انه تنها تو بتونی قدرت انحصاری و شغل آفری و شیعیان زیادی رو در اینجا به کار میگیری و باعث میشه اینا چی بشن؟ اینا هم به کار بیفتن و ثروت تو هم چی بشه؟ در راه درستش به مصرف بالاتر. یعنی اینجوری نیستش که به ما بگن اینقدر کار کنید بسه، اینقدر کار کنید بسه نیست. در روز ظهور دارد که یوم العرق والعلق، اون روز کار زیاده، عرقش کار زیاده، علقش جنگ جهاد، عرقش کار زیاده، که هر یک نفر به اندازه 20 نفر کارایی دارد، بهرمندی دارد، بهرهوری دارد، ولی این کسی جلوی کار رو نمیگیره و کار هم مضاعف شد. باید اینا درست برنامه ریزی بشه، نگاه درست بشه. قصد این نیستش که طبقه ثروتمند سرکوب بشه، قصد این نیست که طبقه فقیر رو بکشن تا چی بشه. آخه بعضی ترشون بود که بالاخره ما اگر جلو یه جوری بریم که ثروت اندوزی رو من نکنیم، از طرفی ایجاد رقابت بکنیم، حالا قشر فقیر یا به این میره کم کم دیگه، یه مدتی میرسه دیگه نیستن دیگه، از بین رفتن، تمام شدن دیگه، اونا اگه به این که رفتن قشر فقیر رو با بین بردنش خلاص. نه خب این که نمیشه که، قشر فقیر هیچ موقع بین نمیره. الان تو جامعه های ثروتمند که مسابقه چیز هست، فاصله بین اقشار زیادتر شده. آیا بهره وری بیشتر شده؟ نه، بهره‌وری هم بیشتر نشده، چون این نظام در حقیقت به سمت هی تعارض میکشه. لذا انفاق پر کردن این چی هستش؟ این در حقیقت نفقه ها و این خلل ها و این اختلالاته. بله، حالا یه خوردم بخونی. بسم الله الرحمن الرحیم. الانفاق من اعظم ما یحتم به امره الاسلام فی عهد رکنیه و هو حقوق الناس و قد تبر فی عهد. بله بیان رو خوندیم دیگه، اونم نخوندیم. حالا چون اختلافیه اقبنام زمین که خوندیم، چون خلاصه چند تا نکته رو تو اونجا بیان میکند. میگیم فرماید به سیاق الاید من حیث و اتحاد آفی بیان امر الانفاق و رجوع مزامینها و اقرازها بعضها الابعض، نشون میده که این یک جا نازل شده این آیات و ارتباط این آیات هم با آیات قبلا بیان کردیم اینا رو، من یادمه که ارتباط این آیات هم با آیات قبلا نشون دادیم، پس اینا رو خوندیم دیگه. بله، بعد میفرماید که الانفاق من اعظم ما یحتم به امره الاسلام فی عهد رکنی و هو حقوق و یکی از دو رکن انفاق حقوق ناسه. خب رکن دیگه قطعا چی ازش؟ اون حقوق فردیه است که همون خود فرد با انفاق منش توسعه پیدا میکنه. یعنی کسی که با کد یمینش دست رنجش به دست آورده، چه حقوق واجب چه حقوق مستحب، چه اونجایی که واجب است پرداخت کند، چه اونجایی که به اصطلاح واجب نیست اما اختیارا هر دو پرداخت شده، با این پرداخت در حقیقت داره چه کار میکنه؟ وجودش رو نسبت به افراد دیگری که مستمندن یا مستحب هستن یا نه مستمندم نیستن، در رتبه پایین تری از او هستن، داره این توسعه میده، منش رو گسترده میکنه، از تنش عبور، خودش نمیبینه فقط. ببینید هدف نهایی دین این است که انسان از اون تن نگری خارج بشود، نگاه به تن که خودش رو، تنش رو در مقابل تنهای دیگه ببینه، از این خارج بشه. لذا ببینید تمام دستورات تو نظام فردی و تو نظام جمعی هر دو بر این استوار شده که در حقیقت چی بشه؟ این خودش رو گسترده تر از این تن ببینه، چون تو نگاه اول خودش رو این تن میبینه، اما وقتی که هی احکام و دستورات و هر یکی یکی از چه عبادات چه معاملات چه در حقیقت حقوق واجبه چه حقوق مستحبه جلو که میاد، میبینه هی اینو توسعه میده تا میرسه به این که انسانها رو یک بدن واحد میبینم. رو در اون روایت آمده که کل جسد الواحد، انسانها از جهت در حقیقت بنی آدم کل جسد الواحد که ازش تکا عضوان تدا آثار جسد در بلهما، تب بقیه اعضا رو هم فرا میگیرد، که در حقیقت این آرام نیست، احساس آرامش نمی کند. اینجور نیست که سر سیری گذاشت به زمین خودش سیر بود خیالش راحت باشه، میگه نه تو ادامه داری، تو وجودت گسترده تر است، همه اینها در حقیقت چی میشن؟ وجود گسترده تو هستن. لذا تحمل ندارد که تو این جامعه چی باشه؟ گرسنگی، فقر، بیماری، هر چی که باشه برای این آسیب زننده است. اینم خلاصه چی میشه؟ بله خوشی باشد خوشحال میشه، راحتی باشد اینم، لذا هم خرسندیش افزونه هم ناراحتیش افزونه. ناراحتی و خرسندی فردی یه حدی داره، اما ناراحتی و خرسندی که شامل اون فرد گسترده است افزون از بقیه است، که هر چی خوشحالی برای دیگران ایجاد میشه اینم خرسنده، هر چی ناراحتی برای دیگران شده. لذا اینجوری است که فقط ناراحت باشه قصه بخوره بگه اسلام انسان، انسان اسلامی یعنی فقط قصه بخوره، نه خوشحالیش هم مضاعف میشه چون خوشحالی دیگران رو خوشحالی خودش میبینه. حالا یه سوال دیگه، چون شما یه اولین باره میخواد بگم بفرمایید، نداره سوال نداشتید، خب گفتن خب الحمدلله. و این بله میفرماید که و هو حقوق و قد توسل الیه به انها توسل ایجابا و ندبا من طریق زکات و الخمس و کفارات المالیه و اقسام الفدیه و الانفاقات الواجبه و صدقات المندوبه و من طریق الوقف و سکنا و العمره و الوصایا. عمره یعنی همون به اصطلاح سکونت مادام العمر در یک موقوفه، که سکنا موقت، عمره دائمیه. بله من طریق الوقف و سکنا و العمره و الوصایا و الهبه و غیر ذالک. و انما یرید بذالک ارتفاع، ببینید یرید بذالک با اشاره در اینا رو بیان میکنه دیگه، ارتفاع سطح معیشت طبقه سافله التي لا تستطيع رفع حوائج الحیات من غیر امداد مالی من غیرهم. چرا؟ تا لیغرب افقهم من افق اهل النعمه و ثروت، تا نزدیک کنه افق اینها رو به افق چی؟ اهل ثروت و نعمت. و من جانب آخر قد منع، پس از یک طرف اینها رو میکشه بالا، و من جانب آخر قد منع من تظاهر اهل طبقه العالیه بالجمال و زینه، منور تجمل رو ممنوع میکنه. دقت میکنید؟ یکی با انفاقات، یکی در حقیقت با چی؟ یکی در حقیقت با این که اصلا حق ندارن حرصشون رو نشون بدن. برای این انواع لذا باید توی جامعه‌ای که میخواد به این سمت بره فرهنگ سازی به صورتی باشه که اگر یک کسی تجمل رو خواست آشکار بکنه، مانور تجمل بده، همه نگاه حقارت همین احساس بکنن این عقده‌ایه، احساس بکنن این در حقیقت چی هستش؟ کمبود دارد، احساس بکنن این کودکانه است. اگر اینجور شد توی جامعه ثروتمند در دیگه در صدد مانور تجمل بر نمیاد. بهرمند هست، اما بهرمندی غیر از مانور تجمله. مانور تجمل به رخ کشاندنه، به رخ کشاندن یه بحثه، بهرمندی یه بحث دیگریه. بهرمندی تو آرامش و سکون هم انجام میشه، اما به رخ کشیدن حتما در منظر دیگران باید شکل بگیره، حتما باید در چشم دیگران محقق بشود. این قبیح باید باشه توی جامعه دینی. لذا باید این رو روش کار کرد که چی کار میشه کرد که توی جامعه دینی مانور تجمل جزء چی بشه؟ بدترین در حقیقت چی به صلاح، یعنی این جوری دیده بشه که حتما این شخص یک کمبودی داره که مبتلا، یه بیماری داره که مبتلا شده. اگر این نگاه دیده بشه، هر کسی حالا خواست با یه ماشین بیاد تو خیابان که دل دیگران رو آب کنه، نه بهرمند باشد، بخواد خلاصه با نشان دادن ایجاد در حقیقت حسرت بکنه، یعنی وقتی میبینه چشم ها به سوش خیره میشه، مکیف میشه این در دلش آقن، نه اینکه بخواد بیاد با این ماشین بره سفری بکند، راهی بره، راحتی داشته باشه، نه، دنبال چیه؟ دنبال دیده شدنه. این در حقیقت مانور تجمله. بله. خب بله، یعنی یه کمبود و حقارتیه که وقتی تو همه جا به اینا از همون سلخه دیگه، یعنی خودش رو درست در حقیقت در کنار افراد دیگه حسرت اونها رو که داره میخواد تعریف بکنه. حالا یه موقع از آدم تبرکن و تیمونن خدمت یه عالم میره، خدمت یه بزرگ میره، این غیر سلفی گرفتنه، این در حقیقت نگاه دینیه که خدمت عالم برید، خدمت در حقیقت بزرگ برید، شده به دیدنش برید ببینیدش. این دیدن ها ایبی نداره، اما حالا آدم یه عکس بندازه که بعد نشون بده که من با کیک بودم، من با کیک بودم، یعنی خودش رو در حقیقت چی میده؟ اون رو یه چیزی میده که میخواد با اون خودش رو نسبت این البته این یه زهر، اما رفتن و ارتباط بله. نیت دخیل نیست توی احکام اجتماعی به این معنا که اگر کسی نیت هم نداشت اما عملش به این بود، حاکمیت موظف منعش کنه، حاکمیت موظف چی کار بکنه؟ منعش بکنه. اما اگه نیت باشه، هم خباست فردیه پیدا کنه هم خباست اجتماعیه. چون ممکنه یک کسی حواسش نباشه، چی کار بکنه؟ تو مانور تجمل همین کار رو بکنه. این مثل یه بیماریه که سرایت میکنه، مصریه. اینجوری نیست که فقط فردی باشه که بخوایم فقط خودش رو باز بداریم، بلکه اثرش تو اجتماع هم داره ایجاد میشه، هرچند برای این عادت کرده باشه و دیگه اوایل داشت ولی الان دیگه نداره، الان دیگه واسهش این مانور تجمل عادی شده، قصدش هم نیست دیگه، عادت کرده. این به اصطلاح همون جور من باش برخورد میشه که در ابتدا بود. چرا؟ چون در حقیقت یک بیماری اجتماعیه، این بیماری اجتماعی آثار اجتماعی داره، این آثار اجتماعی سر جاش محفوظه. آثار فردیش ممکنه نباشه برای کسی که قصد نداره، اما آثار اجتماعیش محفوظه، و چون آثار اجتماعی هست عمل او محسوب میشه. هرچند که مثل این میمونه که انسان نمیدونه یک جایی در حقیقت چی هستش، قصد تصرف بکنه، آیا دین به گردنش میاد تصرفی که کرده یا نمیاد، چون نمیدونسته. مال حقوق ناسه، در اینجا مانور تجمل ایجاد حقوق ناس میکند، چون ایجاد حقوق ناس میکند چه بداند چه نداند حقوق ناس سر جاش محفوظه و حاکمیت موظف به چی هستش؟ به این است که نگذاره این مانور تجمل باعث اون اختلال در اجتماع بشه و حسرت ایجاد کند. خب بعد میفرماید که و من جانب آخر قد منع من تظاهر اهل طبقه العالیه بالجمال و زینه فی مظاهر الحیات بما لا، ببین بلا فاصله قید میزن، بما لا یقرب من المعروف، نزدیک به اون معروف نباشد. یعنی اونی که مردم تحمل میکنن معروفه، اونی که متعارفه معروفه، اما وقتی از این خارج شد همه میفهمند که این خروج از اون حد متعارفه. البته ممکنه پس از مدتی این خروج از متعارف چی بشه؟ خودش عادی بشه، ولی عادی شدنش دلیل بر دیگه عدم مبارزه باهاش نیست، بلکه بازم باشه. یعنی اون اول مثل وقتی میمونه که انسان زلالت رو تو وجودش یا گمراهی رو یه لحظه احساس میکنه، ولی کم کم در وقتی که این ادامه پیدا میکنه دیگه بعد از این احساس نمیکنه. اما گمراه هست یا نیست؟ گمراهی از همون نقطه جدا شده، لذا معروف همون نقطه است که این جدا شدن آغاز شد. هرچند اینقدر طول کشید این مسئله که چی شده، الان حساسیت ها نسبت به معروف از دست رفته، حتی به طوری شده که معروف شده منکر و منکر شده معروف. تا اینجا هم پیش میره دیگه که این احساس خدشه دار شده، که ادراک خدشه دار شده، ولی کن اون مسئله سر جاش محفوظه. خب ولا تناله عید نمت الاوسط من الناسه، این لا تناله عید نمت الاوسط همون طبقه متوسطه، طبقه متوسط که اصلا امکانه. ببینید تعریفش هم چقدر زیبا میکنه، یه موقع از طبقه متوسط احساس میکنن این مقام دستیافتنی، هرچند ندارن حتی ندارن دستیافتنیه، ولی یه جا میرسه که دیگه میشه چی؟ امکان در حقیقت دستیابی طبقه متوسط به او امکان پذیر نیست، فاصله اینقدر زیاد میشه، میگه دیگه اصلا راهی برای این، میگه این یکی از همون نگاه های معروفه. معروفو چجوری میشه شناخت؟ که معروف کجاست؟ میگه اونجایی که قابل دسترسی باشد، هرچند امکانش فقط باشد، اما یه جا میرسه که دیگه امکان دسترسی اصلا به اون موته، این خارج از عرفه، خارج از معروفه. بل لا یقرمن ولا تناله، این لا تناله رو خیلی زیبا آورده، ولا تناله عید نمت الاوسط من الناس به نهی عن الاسراف و تبذیر و نحو ذالک. پس قد منع به چی؟ قد منع به نهی عن الاسراف و تبذیر و نحو ذالک، که باید اینجور جلو شده. و کان الغرض من ذالک کله ایجاد، ببینید ایجاد حیات نوعیت متوسطه، طبقه متوسط باید تقویت بشود. قرض من ذالک کله از همه انفاق و مانعیت از مانور تجمع، همه اینا مقصود چیه؟ مقصود از انفاق و همه صدقات واجب ایجاد حیات نوعیت متوسطه متقاربه الاجزا، متقاربه الاجزا، نه در حقیقت بی طبقه، متقاربت الاجزا، متشابهت الابعاز، که توهی ناموس الوحده و المعازده، احیا بکند ناموس وحدت و کمک را، و تمیت الارادات المتضاده، توی اجتماع همه برای زیر پای هم دیگر خالی کردن نکوشن. وقتی جامعه فاصله زیاد شد همه به دنبال ساقط کردن دیگری میشن، به هر قیمتی میخوان برسن، حتی به قیمت از بین بردن و ساقط کردن دیگران. و تمیت الارادات المتضاده و ازغان القلوب و منابت الاحقاد، تا این احیای جامعه متوسط بمیراند ارادات متضاده را و از بین ببرد اون زغنه های قلوب را، اون کینه های قلب ها را، و منابت الاحقاد را، ریشه های حقد و کینه را از بین ببرد. یعنی با ایجاد توسعه جامعه متوسط چی میشه؟ اون ریشه های کینه از بین میرود. لذا ما توسعه رو میخوایم، ولی نه به هر قیمتی. اینجور نیستش که اگر توسعه به قیمت رقابت سال، رقابت در قلب بین افراد، به قیمت ایجاد حقد و کینه و نمیدونم این و گسست جامعه ایجاد بشه، ما این قطعا این توسعه مطلوبمون نیست، چون توسعه همه جانبه باید باشه. توسعه انسانی، توسعه انسانی بلکه توسعه الهی، توسعه انسانی یعنی همه جهات وجودی انسان توسعه پیدا کنند. اگر از جهت رفاه توسعه ایجاد بشود به نحوی که بهره مندی ها فاصله طبقاتی رو زیاد ایجاد بکند، این توسعه ممدوح در اسلام نیست. حتما باید عدالت اجتماعی تو توسعه انسانی، تو رفاه و تو در قد رشد، تو رشد. لذا ملاک رشد در نظام الهی غیر از ملاک رشد در نظام سرمایه‌داریه. ملاک رشد در نظام سرمایه‌داری بودن مثلا پول زیاد، حالا ممکنه پول زیاد در دست چند درصد باشه، بودن در حقیقت کارخانه های بزرگ، راه های مثلا، حالا هرچند اینها در اختیار چی باشه، امکان بهره مندی از اینها در اختیار طبقه بیشتر نباشه، بقیه امکان مصرف نداشته باشن، این رشد محسوب نمیشه. هرچند از جهت اقتصادی بگن این کشور چی هستش؟ بله البته توی نظام های اقتصادی اون به اصطلاح چی اسمش، اون چی جینی میگن، چی میگن، اون فاصله چی، ضریب جینی که میگن، اون در حقیقت ناظر به همینه تو مسئله اقتصادی، که ضریب جینی اون با چی باشه، فاصله هر چقدر عددش کمتر باشه چی میشه، این جامعه یکی از علائم رشد حساب میشه که اونم تو نظام اقتصاد دیده شده دیگه، ثبات اقتصادی ایجاد میکند. این هم خب بعد میفرماید که و کان الغرض من ذلك کل ایجاد و وزغان القلوب و نوبت الاحقاد فان القران یرو ان شعن الدین الحق و تنظیم الحیات بشؤونها و ترتیبها ترتیب. حالا ببینید تفاوت کسی که دین رو تو این عرصه ها صاحب نظر میدونه و به عنوان حکم از دین اینو قرار، تا کسی که بگه دین یه رابطه فردیه فقط در رابطه انسان با خدا، چقدر متفاوته. اونی که میگه دین فقط چیه؟ یه رابطه فردی انسان با خداست، تا کسی که تو تمام اینها دین رو صاحب چی میبینه؟ نظر میبینه. حالا ببینید از یه آیه اون که فقط دین رو رابطه فردی میدونه آیه انفاق رو چگونه تبیین میکند و اون که این نگاه رو حد اکثری میبینه ببینید چقدر توسعه در بیان ایجاد میشه و نگاه توحیدی سراسر جامعه رو علاوه بر افراد فرا میگیره. و هو ان شأن الدین و تنظیم الحیات بشؤونها و ترتیبها ترتیبا یتضمن سعادت الانسان فی العاجل و العاجل. درسته که سعادت فرد انسان رو به عنوان اون مقصدش در نظر میگیره، اما این فرد شامله، نه فرد مقابل جمع که هر کسی رو به تنهایی بدون ارتباط با دیگران میگه. حرکت کاروانیه، حرکت جمعیست، لذا بقیه هم باید با خودش همراه کنه تا ببرد. بعد میفرماید که و یعیش به الانسان فی معارف. ببینید یعیش به الانسان با این دین یعیش، بله بله دیگه، فی العاجل و العاجل اون سعادت الانسان با نظام حیات جمعیش دیگه. تو نظام حیات جمعی که داشتیم که در ارادات متضاد در مقدر بین ببره احقاد در... یعنی توی اجتماع رو با هم میبینه، انسان رو یه واحد میبینه، انسان رو فقط یه فرد نمیبینه بلکه انسان رو چی میبینه؟ انسان یه حقیقت واحده میبینه که میخواد این رو حرکت بده ببره. بعد و یعیش به الانسان فی معارف حقا، هم تو معارف بخواد انسان عیش و زندگی داشته باشد و همچنین تو اخلاق و همچنین در زندگی و عیشت طیبت یتنعم فیها به ما انعم الله علیه من النعم فی الدنیا و یدفع بها عن نفسه المکاره و النوائب و نواقص الماده و لا یتم ذلک الا بالحیات طیبت نوعیه. ببینید پس اگر میخواد یه فردی هم تو نظام اعتقادی اخلاقی و رفاه زندگی بکنه حتما این با تو نظام نوعی دیده بشه، و اگر تو نظام نوعی دیده نشه فرد به تنهایی بخواد دیده بشه هیچ کدوم از این نظام اعتقادی و اخلاقی و نظام ایش در ایش در اون زندگی و رفاه ایجاد نمیشه. و لا یتم ذلک الا بالحیات طیبت نوعیه، حیات طیبه با چی بشه؟ نوعی باشد. بالحیات طیبت نوعیه المتشابهت فی تیبها و صفائها و لا یکون ذلک الا به اصلاح حال نوع به رفع حوائجها فی الحیات و لا یکمل ذلک الا بالجهات المالیت و ثروت و الغنیه. حتما باید ثروت ها، غنیه سرمایه ها، سرمایه خوب اهم از ثروت و مال دیگه، غنیه سرمایه است. حالا ممکنه این سرمایه حتی بازوی کارگر چی باشه؟ سرمایه باشد، حتی زمین یه سرمایه باشد، حتی امکان و استعداد خودش بشه چی؟ یه سرمایه، حتی در حقیقت بارش به موقع بشه یه سرمایه. سرمایه اعم از چی هستش؟ از مال است دیگه. مالیت و ثروت و الغنیه و طریق و الی ذلک انفاق الافراد به مقتنوه، به اون چیزی که به دست آوردن، به کد الیمین و عرق الجبین. حالا اون که از راه غیر شرعی به دست آورده که سر جای خودشه که باید جلوش گرفته، اما اونی که به عرق جبین و کد یمین به دست آورده اقتناوه به کد یمین و عرق الجبین اونم باید انفاق بکند. فانما المؤمنون، ببینید انما المؤمنون نگاه الهی است، انما المؤمنون اخوه این یک نگاه، والارض لله دو، والمال ماله سه. پس هم مؤمنون اخوه هستن و لذا گسست ندارن، هم در حقیقت چی هستش؟ ارز مربوط به خداست، اون ثروت و اون مالی که در حقیقت تو داری و اون چیزی که داری روش کار میکنی ازش در اون مربوط به تو تنها نبوده، حق نداری بگی مال منه. قارون حق نداره بگه که انما اوتیتو علا علم اندی، که من فقط از راست علم خودم اینو به دست آوردم. نه، اگر نبود این زمین، اگر نبود در حقیقت این امکان تسخیر، اگر نبود این امکان، تو از کجا فراهم میکردی؟ این مربوط به خدای سبحانه است. چون مربوط به خدای سبحانه، اگر قدرت تو نبود، اگر تفکر تو نبود، تو از کجا اینو آوردی؟ اینا به اعطای اگه به اعطای الهی است، پس حق این که تعیین بکند چگونه مصرف بکنی با اوست. حق نداری تو میگه مال خودمه، به کسی کار ندارم. ببینید چقدر دلیل دلیل دقیقی است که میفرماید و انما المؤمنون اخوه، از نظام در حقیقت به صلاح ارتباطی. و از طرف دیگری والارض لله والمال ماله، این هم از طرف دیگرش که با این نگاه خرج کردن انسان چی میشه؟ انسانی که تابع امر میشه، در اینی که دین نهی نکرده بهره‌مندی را. و هذه حقیقتون اثبتت السیره النبویه علی سائرها، که بر پیغمبر اکرم که سائرها، اونی که این سیره رو ایجاد کرده، افضل التحیه، که این میفرماد هذه حقیقتون اثبتت این صحتها و استقامتها فی القرار و النماء و النتیجه فی برهه من الزمان و هی زمان حیات علی السلام و نفوذ امره، که اینو محقق کرد. این قوانین رو، این نگاه رو تو دوره که به حاکمیت رسید پیغمبر در همون مدت کم این رو محقق کرد. یعنی اموالی که به دست می آمد، کارهایی که می شد، فاصله بین طبقات اجتماعی رو، اون رشد طبقه متوسط رو از یه فقر شدیدی آورد به سمت چی؟ تو دوره پیغمبر به سمت متوسط، و فاصله رو کمتر کرد. و هی التی یتأسف علیها، این حالا چقدر مده به از آنها؟ و هی التي يتأسف عليها و يشكو، این باعث شد که امیر مؤمنان علیه السلام اینقدر حسرت بخورد از دست رفتنش رو. از اونجا زاویه جدا شدن از سیره پیغمبر زاویه‌اش آغاز شد. و هی التي يتأسف عليها و يشكو انحراف مجراها، امیر مؤمنان علیه السلام علی رسای زیغور و قد اصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه الا ادبارا. میگم امیرالمومنین علیه السلام قربونش برم، اون موقع رو دیده. حالا ببینید این زاویه که اونجا آغاز شدهش تا امروز چی شده؟ ادامه پیدا کرده. اون اول زاویه بوده، منتها حضرت تا آخر رو میدیده همون از اول، ولی ببینید اون چیزی که در اونجا ملموس شد برای مردم، این حضرت با چه جور داره نام میبره. حالا امروز برای مردم ببینید این چقدر سخت‌تر میشه. و هی میفرماد قد اصبحتم فی زمن لا یزداد الخیر فیه الا ادبارا ولا شر فیه الا اقبالا. این لا داره ولا شر فیه الا اقبالا. از طرفی خیر رو برگردانده، شر چی شده؟ رو آورده. ولش شر رو فیه الا اقبالا، چون الا داره، خلاصه الا رو حتما تو چیزم هست تو نجوه. ولش شیطانو لا داره، ولش شیطانو فی حلاک ناس الا تمعا فهازا اوانون قریت عدتهو و امت مکیدتو. این زمانیست که عده شیطان و مکر و کید شیطان چی شده؟ شدید شده. قویت عدتو، اون قوای شیطان قوی شده. امت مکیدتو، عام شده و گسترش پیدا کرده. و امکنت فریستو، که شیطان سلطه پیدا کرده که به هدفش برسد. بعد می فرماید که ازرب به طرف کر، چشم انداز حیث و شئت من الناس، نگاه کن به مردم. هل تبصر الا فقیرا یکابد فقرا، آیا نمیبینی الا این که فقیری است که داره با فقر دست و پنجه نرم میکنه. یکابد فقرا او غنی در طرف مقابلش. ببینید جامعه دو قطبی، فقیری که دست و پنجه در فقر داره دست و پا میزنه و غنی که مانور تجمل داره میده. ببین حضرت چقدر اینجا آسیب شناسی رو زیبا کرده. او غنیان بدل نعمت الله کفرا، بدل نعمت الله کفرا یعنی چی؟ یعنی داراییشو تبدیل کرده به چی؟ داراییشو تبدیل کرده به مانور تجمل، که اون مانور تجمل سبب چی شده؟ سبب این شده که هم خودش در حقیقت فرو بره، هم دیگران فرو برن با این. که بدل نعمت الله کفرا او بخیلا اتخذ البخلا و حق الله وفرا. اون بخیلی که منعش از اعطایی رو که خدا کرده که بخل میبرزد به حق الله رو، اون حقوقی که حقوق الهیست را، او رو وفر میبینه، او رو زیادی میبینه برای خودش و از او در قد بخل کردن رو فکر میکنه مالش زیاد شده. یعنی این نشون میده، حضرت داره نشون میده که بیان میکند که وقتی که اعطا میکند غنی، خودش رو داره گسترده میکنه. وفر تو اونجاییست که داره چی میشه؟ چون ببینید نگاه یه موقع نگاه دنیاست، این باید یه وقتی دیگه، اگر تو نگاه دنیا فقط باشه، دادن گاهی از دست دادنه. اگر نگاه انسانی باشد که الهی باشد، که انسان آغازی دارد، پایانش در حقیقت پایان ندارد. اونجا وفر کجاست؟ وفر اونجاییست که اعطا می شود. وقتی حقوق الله رو می دهد، احساس میکند تازه چی شده؟ چندین برابر. که همین آیه می فرماید که سبع سنابل فی کل سنبلته مئت و حبه 700 برابر. این وفره یا این؟ کدوم وفره؟ اون وفره یا این؟ اونی که انسان یه دونه رو نگه داشت یا این که داد 700 برابر شد؟ والله یزاحب لمن یشاء والله واسع. این وفره. حضرت میفرماید که اتخذ البخلا به حق الله وفرا او متمردن که ان به اذنهی ان سمع المواعظ وقرا. مثل این میمونه که دیگه گوش ها سنگین شده و موعظه و حرف حق دیگه تو گوشی فرو نمیره. نتیجه اون بخل میشه در حقیقت سنگینی گوش. نتیجه مانور تجمل میشه در حقیقت وعظ ناپذیری که دیگه اینها تأثیر توشون نیست. بعد دیگه نهجو بده وقد کشف طوال الایام. بعد اینجا مرحوم علامه میفرماید که این نظریه قرآن رو روزگار نشون داد که چقدر حق است و درست است که ایشالله بیان میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله. بله خاطرات لبنان ایشالله شهودیه. بریم ببینید دیگه. بله گفتن این فایده نداره. میگه حلوا حلوا دهن رو شیرین نمی کنه. بله این برای اهل مکاشفه خوبه. بله نه الحمدلله خیلی بخره واقعا نشون میده که اونجا بعضی از معارف براشون طلبش مصداقی شده. یعنی ما اینجا مفهومی طلب میکنیم، اونجا چی هستش؟ مصداقی عینی براشون واقعا الان نیازه. ولی متاسفانه عمق حوزه در اونجا خیلی کمه، عقبه حوزه از اینجا به اونجا کم کشیده شده. لذا میبینید که اونا احتیاج دارن و ارتباط هم کمه و طلبه هایی هم که هستن عمیق نیستن، خودشون هم اظهار میکنن عمق نیست تو مسئله. لذا به دنبال عمقن، احساس نیازو کردن. باید آماده بشید برای اینکه انشالله فقط اینجا رو نبینید. این تازه یک کشورشه، یمن هم همینجوریه، کشورهای دیگه هم همینجوریه. این دنبال دست شما درد نکنه خیلی من. این دنبال اینکه عمیق بودن مفاهیم و حقایقی که در دین هست تا با یک یقینی حرکت صورت بگیره. وقتی که بعضی از مثلا حقایق دین رو میگفتی واقعا اینا احساس میکردن که یقینشون مضاعف میشه و تو مرحله در حقیقت بودن در مقابل مثلا این قصه طالوت و جالوت رو برای یه قسمتی از مثلا اونها که گفت اصلا احساس میکردن الان همون صحنه محقق جلوشون. یعنی یک بحث نگاه مفهومی نیست، یک کاملا صحنه مصداقیه. و براشون وقتی تبیین میکردی این چه جور گفتمانهای مختلف رابطهای مختلف میدید واقعا براشون احساس لمس میکردن و با یقین به قرآن احساس قوت میکردن. یعنی این وعده ها براشون ایجاد قوت یقین و در حقیقت استقامت بیشتر ایجاد میکرد. هر چقدر معارف رو انشاءالله بیشتر داشته باشیم بدونید که تمام نیازهای جامعه ایمان و کفر امروز قائم به همین پاسخ پرسش هایی است که از دین در میاد. اونجا جامعه خیلی به اصطلاح متفاوته. مسیحیت و اهل تسنن و طوائف دیگه در کنار شیعه دارن با هم زندگی میکنن. لذا کسی که اونجا بخواد ثابت قدم باقی بمونه با همه مظاهر در حقیقت جلوگری های مختلف ثروت و شهوت و همه اینها هست، انصافا خیلی سخته. و بودن و ماندن، سالم ماندن و عادت نکردن به قب و قبیح، چون یه موقع آدم عادت میکنه، عادت نکردن به قبیح و قب مرزها رو در خیلی سخته. لذا دست و پنجه اینها هم تو مقام عمله، هم تو مقام نظره. یعنی هم تو مقام نظر این هست، هم تو مقام عمل این مسئله. هر نوع جلوه‌گری که تو کشورهای اروپایی هست اینا میگفتن اینجا هست. میگفتن هیچ حد و مرزی برای اینا نیست، هیچ منعی هم نیست. حتی اگر تو کشورهای اروپایی یه منعهایی ممکنه باشه، اینجا اون منع هم نیست. به خاطر تعارضات گروه ها هیچ کسی حاکمیتی که بگه منع ده، نه اینترنت منعی داره، هیچ حدی نداره، هیچ فیلتری نداره، نه ظهورات. حتی تو کشور اروپایی یه منعهایی هست تو نظام چیز، اینجا اونا هم نیست. هیچ حد و مرزی در کار نیست. اینجور که خودشون میگفتن، میگفتن هیچ حد و مرزی در تجلی و بروز نیست. حالا دیگه همین میگفتن مکاشفه است، باید برید ببینید دیگه. دست شما درد نکنه. بفرمایید سلامت باشین. بسم الله. بفرمایید ماه مبارک امسال رو قراره که یه برنامه خاصی داشته باشیم. لذا قول دیگه نمیتونی بده بله قراره که انشالله یه سه به سالی بودش که جهاد اکبر سرانه تو جهاد اکبر داشتیم یه سالی نه امسال قراره یه به صلاح نظام اندیشه اسلامی باشه به اصطلاح 30 جلسه تو ماه رمضان حدوداً مثلا 7-8 جلسه هم قبلش باشه انشالله که طرح برای اون حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان قرار این انجام بشه. متعال قرار یه جلسه تشکیل بشه، اعلام بشه، اگر بشه تو اون جلسه کسی بخواد بگه.
ما طیف خاصه یا
قراره برای حوزه نه شرکت کردن من اینا ظاهرش این است که میخوان اعلام کنم مثل همون جهاد
جوشتم
درخواست استخاره شده مثل اینکه
بله. نهاد آج آجاز
بله بسم الله الرحمن. حالا با این خلاصه حالا اقلا ما با قرآن خودمون بکنیم یه خورده از اون شاید درشتر باشه. بله بله هنوز جاش احتمالا تا همون نهاد صفاییه باشه، اون نهاد اونجا که میشه پریز دیگه شده دانشگاه معارف شده. بسم الله قبله هم برک نشستی؟ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. من استخاره نمی کردم و حواسم نبود که گرفتم استخاره بکنم. استخاره نمی کردم. حالا دیگه هم برک قبله؟
بسم الله
یا الله بسم الله. این خوبه منتها فرمودن که انما بسم الله الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه. حواسشون باید به تکالیف جمعی هم باشه، یعنی دیگران رو هم حواسشون باشه که على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه. بله پس دالی ما از خودتون ها ساز استفاده بودید. سلامت باشید.
روی خاطره
هست دعای کنبه لبنان مستحضر بود جا از نصفه ها سر میدارن به سجده شروع میکنن، یعنی فکر کنم از بعد جهاد جواناشون از ما جلو زدن.
عرض کردم تو یه سری از جهاد وقتی که همین ظواهر رو حفظ میکنن اشد از اینجاست. چرا؟ چون تمام مظاهر مادی در اونجا چی داره؟ جلوه‌گری داره. ما الان اگر دیوارهای چیز رو برداریم، سدهایی رو که برداریم، خیلی از خود ماها ساقط میشیم، ولی اونها این دیوارها سقوط کرده ریخته نیست، ولی ادهی که ماندند با این در حقیقت وضع مونده.
بله.
یعنی این نشون میده یک بالاخره اما عمق به اصطلاح مسئله احتیاج به چی داره؟ رسوخی دارد که این تقویت بشه. خودشون اظهار میکردن که
بله.
مثلا وقتی صحبت میشد میگفتن وقتی ما بحثای قرآنی رو میشنویم اصلا یقینمون مضاعف میشه، استقامتمون بالاتر میره، غیر قابل قیاس میشه و به شدت مشتاق این مباحث، یعنی اشتیاقی که اونا دارن فوق اشتیاقی است که اینجا دارن. یعنی اینجا همون حرف رو برای دوستان بزنید ببینید گوش میکنن خوششون هم میاد، اما اونها اصلا مکیف میشن با تمام وجود. خلاصه لذت میبرن. نه ما ندیدیم. نه خیلی
نه شما رو نمودن؟
نه نه قرارم نبود، یعنی از اول قرارم نبود. نه اصلا قرارم نبوده.
ایشون آقای نوری آجا نوری همدانی که رفته بودن لبنان شنیدم یکی دو ساعت قبلش به ایشون خبر دادن.
بله اصلا خیلی سخت بود، یعنی بنده خدا گفتن چندین باید شاید نصف روز بیشتر خلاصه هی جا به جا بکنند و از این ور و به اون ور و ماشینا رو عوض بکنند. خیلی سختی میشه، هم برای آقای نصرالله خیلی سخته، هم برای قراره هر کسی رابطه بره ببینه اون بنده خدا رو این زهاد بگه چی بشه. نه ولی فرمانده هاشون رو چیزهاشون اینا رو چرا خیلی خوب
بود. حالا هوای فرمانده
ها بله فرمانده هاشون خیلی عالی بود که جلساتی با فرمانده هاشون داشت خیلی عالی بود.
تو مصاحبهش من دیدم ایشون گفته سالی دو بار ظاهرم پدر مادرم ببینم. مثلا بی خود نیست خدا اینقدر بهشون محبوبیت و عظمت.
بله یعنی تو لبنان هم واقعا دوستشون داشتن. حاکمیت ایشون الحمدلله بر قلب‌های هم مردم هم مسئول. این اتفاقی که اونجا بر آقای نصرالله هست و بین اقلن خود حزب الله جمع کثیری هستن فوق به سلام محبوبیتی است که مقام معظم رهبری تو ارکان نظام ما داره. تو ارکان ها حالا نمیگم قلوب مؤمنین ویژه اما تو ارکان نظام ما داره غیر قابل قیاسه. یعنی ارکان ما هر کدوم ساز خودشون میزنن ولی اونجا همه یه ساز میزنن، همه سازی رو که سید حسن میزنن، بعدم تازه ساز سید حسن رو هم ساز آقا میبینن. یعنی ارادت اونها به آقا اشد وقتی که این آقای چیز این معاون اجرایش که شبیه خودش هم هست، نه نه اون که قام مقامش این معاون اجرایش که سرخالش هم هست، نه خیلی شبیه خودشه، یاد اسمشو یادم که ایشون خلاصه باشون وقتی گفتن مثلا چه کارهایی میخوان بکنن اون جمعی که بودن ایشون فرمود که اگر اون ولایت فقیه رو خوب تبیین بشه که برکات ولایت فقیه چیه تمام اینها میریزه خود به خود حل میشه. برکات ولایت، نگو استدلال بر ولایت فقیه، نه برکات وجود ولایت فقیه اگر برای مردم تبیین بشه، به جای اینکه یکی یکی هی بخواین جزئی اصلاح بکنین صفات رو مشکلات رو، این خود به خود یک دفعه حل میشه. خیلی حرف جالب و دقیقی زده بود که برکات ولایت فقیه که چه کرده تا به حال، همین چه کرده ها و چه میاد ازش بکنه اگر که بیشون، اگر اینها درست تبیین بشه به جای استدلال بر مثلا اثبات ولایت فقیه و دلایل عقلیه بس مسئله اون سر جو برای ادی، ولی تو عموم مردم میگفت این
جای پیروزم
دست شده چه
حرف زده بودن
بفرمایید.
حضرت امام گفته بود که ما تو طول تاریخمون نداشتیم کسی مثل این، نمیتونیم اینو انکار بکنیم که دانشمند بوده، درس خونده بوده، همه حقی ها بی سواد.
معاویه وقتی که خلاصه نه ولی شنیدم زرار ابن زمره وقتی که توصیف کرد، معاویه گفت توصیف هر کی میگه از یاران امیرالمومنین گفت توصیف کنید علی رو بر من، زرار ابن زمره وقتی توصیف کرد گفت در امانم گفتم، شروع کرد گفتن اینقدر گفت معاویه اشکش در آمد، عشقش در با آستینش میگن با آستین اون حاکمیتیش جبه خلافتش خلاص عشقاش رو پاک میکرد، گفت والله همینجوره. بعد اونجا به یاراش گفت کسی هست اگه من مردم منو اینجوری توصیف بکنه؟ گفتن توصیف کننده در حد توصیف شونده است، اون علی بود توصیف کنندهش اینه، تویی امراض وقتی داشت میمرد، امراض وقتی داشت میمرد با پشیمانی از گذر بعد میگه که من یکی از سعادت ها خیلی عجیبه، یکی از سعادت ها میبینم تو جایی تنفس کردم که علی ابن ابی طالب تنفس میکرده، خدا لعنت
یعنی
نه ولی که این که تو اونجایی تنفس میکردم که امیرالمومنین علی تنفس میکرده، یعنی این از شقاوت اینها میتونن در اوج شقاوت باشن ولی چی باشه؟
درک فضائل،
درک فضائل میکردن، یعنی این که گاهی اظهار میکنن مهاجرانی میکنه یا اون میکنه یا اون میکنه. البته گاهی هم ممکنه یه مثال دیگری هم بزنم تو اذان شده، مثلا نجاشی وقتی حد برش جاری شد اون طارق اومد چیکارش کرد؟ گفت تو خرابم کرد خودشو دیگه، بعضش خراب شد، یعنی دیگه بچه‌ها مسخرهش شعر، چون شاعر امیرالمومنین این امروز میگن چی امروز اینا که هنرمندن میگن سلبریتی اون موقع، سلبریتی اون موقع بوده نجاشی، این سلبریتی اون موقع بوده، یعنی مشهور بوده، شاعر بوده، جنگ سرودهای جنگ مربوط به این بوده دیگه همه چی. بعد وقتی که اون مشهور خود روز اول ما از اون حد برش جاری شد خودش خراب کرد، بچه‌ها دست گرفته بودن براش میچاپ، تاریخ هم قومی عشیره ایش گفت دیگه جای ما اینجا نیست، بعدش بردن اینها رو پیش معاویه، رفتن پیش معاویه تا معاویه اینا رو دید، امراض هم خیلی چیز معاویه رو ساخته بود آماده کرد، معاویه شروع کرد بدگویی از امیرالمومنین علیه السلام که بدین علی قدر شما رو ندونست و فلان. بعد این تاریخ برگشت گفت معاویه آمدن ما پیش تو از بدی علی نبود، از عدم تحمل ما بود که تحمل خوبی علی رو نداشتی، به خودت نگیر. که خیلی معاویه ناراحت شد، امراض آرومش، خبر به امیرالمومنین رسید، امیرالمومنین فرمود اگر طارق اونجا کشته میشد شهید بود، طارق اگر اونجا کشت فرار کرد از حکومت امیرالمومنین، اما انصاف به خرج داده این تو به صلاح چیز اگر اشتباه نکنه
المقاضی تطبیقش موجود چی بود؟
که ممکنه که بعضی از این حرفای اینها اگر واقعا از ته دل زده باشه تخفیف در خلاصه چیزشون هم باشه، اگر ممکنه منتو اگر بهمه اگر این اقرار هم ممکنه خلاصه برای اینها یه تخفیفی، نه اینکه ما بگیم آدم خوبی هم، نه اینکه ما بگیم دیگه حالا پس امام زاده شدم، نه، اما همین اقرار ممکنه در حقیقت باعث هدایت عده‌ای اگر بشه. آقای بهجتی فرمود که اون نادرشاه بوده کی بوده یه چیزی ساخته بوده، بعد دور که گنبد امیرالمومنین رو دید مثلا یه سلام میداد یه چیزی کرد، میگفت همین مقدار هم قطعاً اثر داره، همین مقدار، همون که عرض کردم امروزم که حتی تظاهر به عمل صالح داره، همین نشون میده که عمل صالح برده تو جامعه اون مهمه.